أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یک گفتگوی مختصر راجع به بلاها در حیطه فردی کردیم. خلاصش این شد که بلا برای هر کسی در هر ساحتی از ایمان و شخصیت خاصی قرار داره، در مجموع رحمته. و اون جایی که فرد دیگه هیچ امید به رحمت بهش نباشه، بلاها منقطع میشه. گرچه فلسفه این بلاها متفاوته، گاهی برای عقوبت کردن و نسبت به شرک، گاهی وقتا عقوبت نسبت به گناهان، کبائر، صغائر، برای حد ذنوب ریختن گناهان، گاهی وقتا برای ابتلا و امتحان، گاهی وقتا نتیجه طبیعی رفتار ناقص و غلط، گاهی وقتا به عقوبت رفتار غلط باطنی و خطاها، گناهان، حق الناسها، گاهی وقتا هم از باب امتحان و ابتلا، رفع درجات، و برای انبیا و اولیا، للولا و قرب خاص به خدا. این در حیطه فردی. و اما در بلاهای جمعی که یک جامعه رو گرفتار میکنه، این باز فلسفه متفاوتی داره، گرچه خیلی دور نیست از همون حیطه شخصی. در دعایی که اون جلسه اول خوندیم که در سوره مبارکه انعام و اعراف بود، این دوتا آیه که بحث ابتلاء رو مطرح می‌فرمایند، هر دوتاش بعد از تبیین نبوت. در آیه سوره انعام بعد از یک سری احتجاج ها بر توحید می‌فهمد که قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعتو غیر الله تدعون ان کنتم صادقین، می‌فهمد که وقتی که عذاب خدا بیاد به سمت شما یا قیامت قیام کنه، اونجا آیا غیر خدا را میخوانید اگه راست میگین؟ بل، نه که غیر خدا را نمیخوانید، بلکه ایاهو تدعون، فقط او را میخوانید. فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون. پس وقتی که عذاب یا قیامت قائم میشه، غیر خدا کنار میره و فقط خدا را میخوانید. این یک نکاتی داره آیه که خب در صدد بیان نکاتش نیستیم، فقط یکی دو نکته رو که به بحث مرتبطه عرض میکنم. میفهمد حین نزول عذاب و حین قیام قیامت اغیر الله تدعون، این اغیر الله تدعون هم باید میفهمد اتدعون غیر الله، اونتا اون غیر خدا رو مقدم کرده. چرا؟ اینکه مشرکین فقط غیر خدا رو میخوندن. مشرک اونی نیستش که بعضی وقتا خدا رو بخواند، بعضی وقتا هم غیر رو بخواند. اون ریاکاره که تو اعمالش شریک برای خدا قائل میشه، برای خدا و غیر خدا کار میکنه، خدا و غیر خدا رو در نظر میگیره. مشرک فقط خالصا غیر خدا رو در نظر میگیره و فقط برای غیر خدا کار میکنه. اینی که خدا اینجا میفهمد که اونطور که شما توحید در غیر خدا داشتین، فقط غیر خدا رو میخوندین، در حین نزول عذاب یا قیام قیامت فقط خدا رو میخوانید. میگه آیا میتونین اصلا غیر خدا رو بخونید؟ بعد خود خداوند جواب میده که بلکه اصلا فقط خدا را میخوانید. به کی داره میگه؟ به مشرکین. فیکشف ما تدعون الیه انشاء، اگر بخواهد. البته اینجا دیگه سودی نداره این دعا، اما ممکن است اگر خدا بخواهد و حکمت باقلقه اقتضا بکنه اون عذاب رو برداره. و تنسون ما تشرکون، و شما شرکتون رو و اون معبودهای غیر خدا را فراموش میکنید. فراموش میکنید یعنی چی؟ یعنی اصلا میفهمید که دیگه چیزی نبودن، بنابراین نمیخوانید. سالبهی به انتفاع موضوع میشه، یعنی دیگه اصلا موضوعش از ذهن شما کنار میره، میفهمید که چیزی نبودن. این یک. بعد میفهمد و لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبعصاء والزراء لعلهم يتزرعون، به امتهای قبل از تو هم ارسال رسول کردیم، پس فاخذناهم بالبعصاء والزراء، اونها رو به سختی ها و بلاها مبتلا کردیم، لعلهم یتزرعون، تا تزرع کنند، با زراعت و بیچارگی و حال اضطرار به سوی خدا برگردند. بعد خداوند با حال تشویق و تحذیر و توبیخ می‌فرماید که پس چرا وقتی که بعث ما و اون بلایی که خواستیم فرستادیم آمد، باز هم تزرع نکردند؟ فلولا از جاءهم بعثنا تزرع. بعد میفهمد خب علتش هم اینه که ولیکن قصد قلوبه، اگر کسی در حین بلاها تضرع نکنه، علت این است که قلب قاسی شده. و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. آیه بعد میفهمد فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، وقتی که فراموش کردن آن تذکراتی که بهشون داده شده بود، بعد اون وقت ما ابواب هر چیزی را، یعنی تمام مشکلات، درهای بسته‌ای که بود براشون باز کردیم. نه ابواب کلشه اینجا نسبیه دیگه، نه یعنی همه چیز را در اختیارشون قرار دادیم، همون چیزایی که مورد احتیاجشون. حتی اضافه حوب ما اوتو، تا اینکه شاد شدن و سرمست شدن به اون چیزی که، به اون نعمتهایی که بهشون داده شده بود. وقتی که اینطوری شد، اخذناهم بغتتن، ناگهان اونها رو گرفتیم، و اذاهم مبلسون، که اینا به ابلاس مبتلا شدن. ابلاس به حالت استقرار میگه که فرد نه راه پیش داره نه راه پس داره، نمیدونه که چه کار کنه. فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. دابر و ریشه و اصل ظلمه و اهل ظلم کنده شد و جریان حمد برای خدا باقی است. الحمدلله. این آیه که سوره انعام در سوره اعراف شبیه این آیه به این کیفیت. و ما ارسلنا فی قریه من نبی، اینم جز احکام عام نبوته، در هر منطقه‌ای که نبی آمد اینطور بود که نبود که نبی بیاد الا اخذنا اهلها بالبعصاء والزراء لعلهم يتزرعون، که این همون يتزرعون با یک تفاوتی که ادغام شده. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه، سپس تبدیل کردیم به جای اون سیئه و بلا، حسنه و نعمت و رفاه را جایگزین کردیم، حتی عفو، تا اینکه سرشار شدن. عفو یعنی مازاد، زیاد شد، پر شدن. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، گفتن دیگه بس این یه چیزی بوده برای قبلی ها بوده، ما الان در نعمتی. فاخذناهم بغتة و هم لا یشعرون. این آیه سوره اعراف بعد از اینه که جریان عذاب امتهای قبل رو میگه، میفهمد مثلا قوم نوح چجوری عذاب شدن، قوم صالح، قوم هود، امثال اینها، قوم لوط، اینها رو میفهمد که عذابشون رو ذکر میکنه. بعد جریان حضرت شعیب رو میفرماید، مجموعه ای از انبیا را که قومشون به کفران نعمت و غفلت از خداوند روی آوردن رو و عذاب کردن رو بیان میفرماید. بعد از اینها میفرماید که و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. شبیه اون آیه سوره انعامه که در اونجا فرمود که ما وقتی که عذابمون میاد یا قیام قیامت قائم میشه فقط شما خدا را میخوانید. اینجا هم شبیه همون. بعد میفهمد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، برکات آسمانی و زمین را برشون باز میکردیم ابوابش را، ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، منتها اونا تکذیب کردن و ما هم به واسطه این تکذیبشون و روگردانیشون از حقیقت به واسطه کاری که میکردن مبتلاشون کردیم. این که بعد از سنت انبیا این جریان رو ذکر کرده میشه نشون میده که این جزء قواعد عامه نبوته، یعنی برای تمام امم جاریه. بلاها و ابتلاعاتی که همش هم برای چیه؟ برای تضرع، برای برگشته. و این که بعد از سنت عذاب امم ذکر شده برای اینه که ظاهراً این آخرین اتمام حجته، یعنی دیگه هیچ عذری خداوند باقی نمیگذاره برای این انسانها که بگن ما بالاخره از دین، از حقیقت، از توحید، از خدا روگردان شدیم. و سر اینم که در روز قیامت میفهمد فلا یعذن لهم فیعتذرون، همینه. در روز قیامت دیگه به کسی اصلا اجازه داده نمیشه که عذر بیارن، یعنی اجازه داده نمیشد که عذر بیارن، نه اینکه اجازه داده، عذری دارن ولی خدا اجازه نمیده که عذرشون رو مطرح کنن. از این بابه که چون عذری ندارن فلا یعذن لهم، یعنی بر حق که کسی روز قیامت که روز حقه، اگه کسی حرف حق داشته باشه که اذن بهش داده میشه. پس یعنی تمام عذرها در دنیا برطرف شد ازشون، هم معذرتن الی ربکم شد، هم فوق به حد نصاب رسید حجت، بلکه فوق حد نصاب رسید. بنابراین از این به بعد هر که هلاک میشه به عن بینه هست، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خب و آخرین امری که حد نصاب حجت را تمام میکنه ظاهرا همین بلا باشه دیگه، که با وجود این بلا دیگه حد نصاب تمامه و کسی دیگه عذری نداره که بخواد مثلا در فضای ایمان بگی که من چیزی به هم نرسید. کیفیتش هم به این طریقه که خداوند ما تمام انسان‌ها دو ساحت داریم، ساحت فهم و ساحت عمل. در ساحت فهم برای همگان مجاری فهم، فکر و علم ما را از حقیقت پر کرد، یعنی ما را از حیث نظری هدایت کرد، دستگیری کرد، دستگیری علمی کرد، که خودش هم فرمود که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. بنابراین یک دستگیری علمی تام شده اگر کسی اهل حکمت با حکمت، اگر نه با موعظه حسنه، با اهل دیگرانی که یه مقداری موانع دارن با جدال احسن. این سه ساحت. ساحت بعد با تمثیل، با موارد دیگه از تصریف، با توصیل، که اینها همه کلید واژه های قرآنیه برای اتمام حجت. فلقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. حالا اینا جریان راهنمایی، هدایت و دستگیری های علمیه که اگر کسی اهلش باشه وقتی که بهش توضیح بدن راه چیه و چاه چیه باید برگرده، از طریق انبیا و تشریع. بعد از حیث راهنمایی عملی و دستگیری عملی هم برای عده‌ای که مطلب براشون روشن شد اما هنوز عمل نمی کنن، راه نمی افتن، هدایت رو اخذ نمی کنن، دستگیری عملی می کنه به خیر. اول با تشویق، همون تشویق و تنبیه، اول به بچه میگن این کار را بکن، این خوبه، این بده. اگر دیدن این کفایت نکرد، اون انگیزه براش ایجاد نشد، تشویق و تنبیه میکنن. این همین در جریان خداوندم هست که اول میفهمد به خیر، به رفاه، به خوبی، به سلامتی، به دادن خواسته هاشون، به اجابت کردن دعاهاشون، همه اینا رو داریم تا این به سمت خدای خودش به مهر برگرده. همون که خداوند به حضرت موسی هم فرمود که بندگان من رو به من مهربان کن، حبب الی عبادی، حب من رو در جان بندگانم بیشتر کن. گفت چطور؟ فرمود نعمتهای من، الطاف من، کرامتهای من رو به یادشون بیاسن. کسی احسانی به انسان بکنه، انسان بهش علاقه مند میشه. این به خیر و رفاق و به تشویق ابتداءنم هست. اگر نشد اون وقت به شر، به سختی، به تنبیه، که این هیچ وقت ابتدایی نیست. ابتلاءها ابتدایی نیست، منتها، نعمتها ابتداییه. مننک ابتدا، نعمتهای ثقیل و سنگین تو ابتداییه. اینطور نیستش که کسی استحقاق داشته باشه. اما بلاها و نقمتها جزائیه که اونا هم خودش البته چیه؟ یک نوع منته دیگه، نعمت. به شر و سختی مبتلاشون میکنه که اینا برگردن، که در جاهای مختلف اینو داریم دیگه. مثلا در همین سوره هست که میفرماد که وقطعناهم فی الارض امما، بعد اینها رو در زمین قطعه قطعه کردیم، گروه گروه ها، امت امت ها، من هم الصالحون و من هم دون ذالک، برخی از اینها صالح بودند و برخی ها غیر صالح. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، با رفاه و با سختی ها اینها رو مبتلا کردیم، لعلهم یرجعون، هم ابتلا هست هم مایه رجوعه. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، با رفاه و خوبی و نعمت و اینها، یا با بدی و سختی و بلاها و مصیبتها امتحانشون کردیم، نه فقط برای امتحان که ببینیم چه جوری، لعلهم یرجعون، تا اینکه برگردن به سمت خدا. پس اینا آخرین حد برگشته. و بلوناهم، اول بالحسنات، ثانیاً به سیئات، اول با خوبی و رفاه و راحتی، اگر با این هم سرمایه علمی که به همه داده شده تکوینن، هم سرمایه هدایت بیرونی انبیا که به همه رسیده تشریعن، هم با جنبه عملی که به خیر و رفاه تشویقشون کرده تا تحبیب پیدا کنن، گرایش پیدا کنن به خداوند. نشد با بلاها که با اون سختی ها که ببینن که کاری از دستشون برمیان نمیاد به خدا رجوع کنن، نهایتا به خدا برگردن. اگر دیگه با این هم نشد، ظاهرا دیگه سخت میشه کار کرد. حتی تو این آیه سوره انعام یک دو نکته هست که بعضی از مفسرین، خصوصا مفسرین عامه، به اشتباه افتادن. چون در آیه اولی که خوندم اینجوری بود که میفهمد وقتی که عذاب بیاد شما فقط خدا را میخوانید، در آیه بعد میفهمد که فاخذناهم بالبأساء والضراء، یعنی عذاب آمد لعلهم یتضرعون، اما اینا تضرع نکردن، فقط خدا را نخواندن. بعض از مفسرین که جبری صفت هستن، اینا گفتن اون برای یک امت، خدا اگه بخواد اونا بر میگردن، خدا اگر نخوادن بر نمیگردن، پس همه چیز به خواست خداست و اونا هم چه هیچ کارند، و خواستن عقیده جبر خودشون را تثبیت کنن، در حالی که این حرف غیر صحیح و نپذیرفتنیه. اون آیه اول عذاب رو وقتی عذاب استیصال باشه داره بیان میکنه. عذاب وقتی که به جایی برسه که دیگه هیچ چیز جای برگشت نباشه، البته فرعون هم که باشه خدا رو میخواند. تازه فرعون برای که خود کسی اشتباه نکنه که فکر کنه شاید اون خدای مد نظرش رو وقتی غرق خواند، خدا میفهمد ایشون گفتش که انی آمنتو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، به همون خدای بنی اسرائیل من اعتقاد پیدا کردم، تا کسی توهم این نکنه که اون خدای دیگه ای بوده مد نظرش. یعنی دیگه از فرعون بدتر که ما معلوم نیست کسانی داشته باشیم. در اون سطح فرعونی هم که باشه این فهمت، چرا؟ چون اون عذاب وقتی که بیاد همه اسباب رو منقطع میکنه. پس ما دو نوع بلا داریم، یکی وقتی که بلا و عذاب به حد اضطرار رسونده فرد رو، اونجا اصلا محاله دیگه خدا نگه، چون وقت قطع همه اسباب، فطرت چون داره هر انسانی، از همه اسباب که منقطع بشه فطرتش باز میشه، خدا را میبیند که هست و غیر خدا را میبیند که نیست، یعنی مییابد که او هست ولا غیر. اینه که اونجا چه در عذاب که وقتی بیان میشه، حالا چه تو کشتی باشه در حال غرق اون لحظه آخر، چه عذابهای آسمانی باشه، چه وقتی قیام قیامت باشه، اتفاقا اونجا هم با کلمه عذاب ذکر کرده که دیگه عذاب اونجاییه که میاد که ریشه کن کنه دیگه، وگرنه خداوند از بلاها به عنوان عذاب ذکر نکرده. اینم یک شاهد دیگه ای که لغت آیه مساعدش هست، که پس اینجا اون حرف اون مفسرین صحیح نیست، مرحوم علامه ایراد گرفتن و ایرادشون هم بجاست. اما این یک مسئله. نکته دیگه ای که میفهمد که فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا وقتی که عذاب ما آمد، بلای ما آمد، تضرع نکردن؟ میفهمد ولکن قصد قلوبهم، بعد آیه بعدش میفهمد فلما نسوا ما ذکروا بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء. باز بعضی از مفسرین گفتن که وقتی که ما این بلاها رو فرستادیم و اینا تضرع نکردن و آنچه مایه تذکر بود را فراموش کردن، ما دیگه ابواب کل شیء را براشون باز کردیم. خب بخشی از مفسرین گفتن این مرحله دوم ابتلاعشونه، یعنی بلوناهم بالحسنات شد، یعنی اول خداوند سختی بهشون داد، بعد وقتی که به سختی ها اینها رو به راه نیاورد، خداوند با نعمت و رفاه امتحانشون کرد که شاید با این برگردن. اینم که نشد، حتی اذا فرح و فرهو اخذناهم بغتتن. این هم مرحوم علامه طباطبایی نقد میکنن این حرف بعضی از مفسرین را، و نقدشون هم صحیحه که میفهمن این ابتلاء دوم نیست، این از باب مقدمه اخذه که خداوند در اینجا اونا را اخذ میکنه و مقدمش اینه که اون نعمت ها براشون باز بشه. البته عجیبه، خود مرحوم علامه طباطبایی اینجا اینطوری میفهمن، ولی در ذیل آیه سوره اعراف شبیه همون حرف این مفسرین رو میفرمایند که شاید حالا اونم نتونیم بپذیریم. و اون این که اونجا میفهمد و ما ارسلنا من نبیین فی قریه من نبیین الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. اتفاقا این آیه شدیدتر از آیه سوره انعامه، یعنی اینجا دیگه حتما باید رجوع کنن. بعد میفهمد ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتى عفوا. اینجا مرحوم علامه و خب شاگردان ایشون بزرگواران حضرت آیت الله جوادی اینها میفهمن که اینجا اول به سیئات ابتلا شدن بعد به الحسنات. برای اینکه به الحسنات و سیئات ابتلا بشن لازم نیست که حتما آیه تصریح کنه ما به اینها رو به خوبی ها هم امتحان کردیم. طبیعت قضیه و اون آیه مورد نظرم اینه که بالحسنات و سیئات حسنه باید مقدم باشه بر سیئه. تو این آیه هم به نظر ما میرسه که این تبدیل سیئه به حسنه برای مقدمه اخذ عذابی باشه. خب حالا این رو نکات دیگه فراوانی داره آیات که همینجا جمع‌بندیش بکنیم. پس یک، خداوند از باب این که همه هدایت بشند و هیچ کس دیگه نماند که هدایت نشود و بعد عذری هم نداشته باشند در طی طریق باطل، اول هدایت علمی میکنه توسط انبیا، ثانیاً هدایت عملی میکنه با سرا، با بعصا، با ذرا، با خوشیها، با رفاهها، با نعم، و در مرتبه دوم با نقمت‌ها و بلاها از طریق تکوین و حوادث. اگر این هم نشد اون وقت به فشار و عذاب بالاتری مبتلا می‌کنه که اون عذاب بالاتر یا فرد رو مضطر می‌کنه که اگر مضطر شد یا الله رو قطعی میگه. هیچ کس نیست که در اضطرار یا الله نگه، که البته این اگر در آخرت بود این تقوم ساعه بود دیگه این یا اللهش نفعی براش نداره، یا وقت از دنیا رفتنش. اگر در دنیا بود قرآن میفهمد که گاهی وقتا ممکنه اگر خدا بخواد نفعی براشون داشته باشه، مثل قوم یونس. و اما اون فشاری که پس اینایی که حتما یا الله میگن اونایی که در اضطرار مبتلا شدن، و اما اگر فشار، اون عذاب، اون ابتلا، بلا به حد اضطرار نرسیده باشد، اونجا البته اختیار محفوظه و میتونه یا الله بگه، میتونه الله نگه. مثل همین بلاهایی که فرد هنوز کاملا منقطع نشده. شما حساب کنید از آسمان یه سنگی بیاد که هیچ ساختمانی در مقابلش و هیچ پناهگاهی در مقابلش دوام نیاره، خب اون وقت هیچ پناهی دیگه فرد نداره. اونجا واقعا خودش رو هر لحظه در مثلا در مقابل یک مرگ قطعی میبینه. اونجا اون عذاب اضطراره. اونجا واقعا دیگه به کی میخواد بگه؟ میخواد بگه ای پناهگاه، ای ساختمان، ای نمیدونم درمانگاه، ای بیمارستان، بیمارستانشم شده قبرستان، فرق نکرد. بنابراین اونجا در عذاب اضطراره. عمده اینه که در اون بلاهایی که میاد و ما باید بهش ازش استفاده کنیم، این بلاهایی که به حد اضطرار نرسوند آدم رو. اگر بیاد و مثلا همین کرونا 98% مردم رو از بین ببره، مثلا 100 میلیون بمونن، 50 میلیون بمونن، 10 میلیون بمونن در کل کره زمین، در یک شهر 1000 نفر بمونن، اونا هم هر آن در معرض باشن، اون وقت کجا میخوان برن؟ چی کار میخوان بکنن؟ الان که بلا به حد اضطرار نرسونده، خداوند میفهمد که پس برگردیم. قبلش گفت اگر به حد اضطرار برسید یا الله رو قطعی میگیم و دیگه چه فایده؟ فرعون یا الله گفت چه فایده؟ البته ممکنه فایده مختصری داشته باشه، ولی اون دیگه به مشیت الهیه. بلایی که به حد اضطرار نرسیده اختیار محفوظه، معمولا تو این بلاها ما چشممون به حسن و حسین و الف و ب. وقتی که بلای بیماری میاد چشممون به اینه که این دارو مثلا داروی اصلیه، اون دارو خیلی نافه، اون پزشک متخصصه، فوق تخصصه. در این صورت این بلاها که هنوز اسباب و علل جاریه، اگر کسی منقطع شد رهیده، این بلا برش نعمت تامه. و الا همونطور که نعمت ها انسان رو مسلوب الاختیار نمی کنه، بلاها هم مسلوب الاختیار نمی کنه. تو نعمت ها ما باید چه کار می کردیم؟ باید خاکسارتر می شدیم دیگه. اگر یه فردی به یه کسی سرمایه داد، بعد به یه نفر دیگه 10 برابر اون سرمایه داد، اون فرد ظاهرا سرمایه دارتره ولی در واقع بدهکارتره دیگه. این که هیچ کسی بدهکاریش به اندازه رسول اکرم نیست، اینه که هیچ کسی به اندازه رسول الله خاکسار نیست، چون بیش از همه از خدا گرفته، بیش از همه ما مدیون اهل بیتیم. این که حضرت ابوالفضل العباس در مقابل امام حسین مثل برده حلقه به گوش وایمسته و فقط یک سراسر وجودش سمع و طاعت و جانم و چشم و خضوع و نداری و فقر و فقط چشم به دهان بودن مولای خودشه، چون بیش از همه از وساطت مولاش بهره برده دیگه، میفهمه بدهکارتر از همه است، یعنی واقعا بدهکارتره. و من نعمک جریان حمد علی السنتنا، این از بزرگترین نعمت های توست که تو لطف کردی، اجازه دادی که ما تو رو حمد کنیم. الان مثلا رهبر انقلاب، چه میدونم، یه بزرگواری، علامه طباطبایی 5 دقیقه به ما وقت بدن، ما شرمنده ایم، میگیم وقت ارزشمند شما رو، چقدر لطف کردیم به ما وقت دادن. خدای رب الارباب به ما گفته هر زمان هر آن بیا صحبت کن، گوش من بازه برای حرف تو. اونایی که اهل سمعن وقتی که میگن سبحان ربی العظیم بلند میشن میگن خدا شنید این تسبیح ما را. اونایی هم که اهل سمع نیستن، گوش دلشون بسته است، وقتی که میگن سبحان ربی العظیم بلند میشن میگه خدا بشنو این حمد ما را. اونایی که اهل سمعن میگن شنید دیگه، فهمید. ان ربی لسمیع الدعاء، اونی که درک کرده و داره خبر میده ان ربی لسمیع الدعاء را، سمیع بودن خدا را یافت و فهمید و در این اسم حق تعالی راه پیدا کرد، میفهمه خدا سمیع است، بنابراین میگه سمع الله. این چه لطفی، چه بزرگواریه که خدای رب الارباب با ذره ناچیز بگه تمام عمرت رو اصلا با من صحبت، اصلا با غیر من صحبت نکن. به هر صورت این در نعمتها ما بدهکارتر باید بشیم، چه نعمت ظاهری و نون و آب و سلامتی و رفاه باشه، چه نعمت های باطنی که نعمت های ثقیلتری هستند، مثل توفیق دعا، توفیق بندگی، توفیق نماز، توفیق شکر، توفیق عبادت. هرچه نعمت بیشتر داده میشه، این بعد حال خاکسارتر، حال فرد بدهکارتر پیدا کنه. ولی متاسفانه عموم ما در نعمت ها چی میشیم؟ مغرور میشیم، به خودمون نسبت میدیم که الحمدلله اینو دارم، اینو دارم. حالا الحمدلله بگه یا نگه، ولی اینو من دارم. این همون چیزیه که انسان رو به زمین میزنه. چه مثل قارون بگه این مال را خودم کسب کردم، چه مثل شیطان بگه من این عبادت ها را کردم، خودم کردم. باید بگیم شکر خدا و شرمنده خدا هستیم که لطف کرد. اگر من به خودم بودم ذره ای عبادت نمی کردم. چه لطفی کرد به من این توفیق بود. در فشار هم اینطوریه که باید فشارها ما رو برگردونه، ولی نوعا فشارها افراد رو یا مایوس میکنه یا عصبانی میکنه که اعتراض میکنن و اینم خطرناکه دیگه. بنابراین در آخرین مرتبه پس خداوند اتمام حجت هم علمی فرمود هم اتمام حجت عملی که به بلاها مبتلا میکنه انسان را. این بلاها مختلفند دیگه، گاهی وقتا بلا بلای آسمانیه، انواع بلاهای آسمانی، از سیل و از صاعقه و عذابهای آسمان، گاهی وقتا زمینیه مثل زلزله ها و اینا، گاهی وقتا به صورت بیماری ها و بیماری های عمومی، گاهی وقتا به صورت قحطی ها، و از همه بدترش بلاهای انسانی که انسان ها که باید ملجا و پناهگاه و اهل ترحم به هم دیگه باشند به هم دیگه ظلم کنند، که بفهمد اینجا یکی از بلاهای سخت ما شکل میگیره. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن، بعضی از ظالمین رو میزنیم که تا بعضی از ظالمین دیگر رو بهشون ظلم کنن. حالا اون ظالمی که مظلوم در این حیطه واقع شده مظلوم هست، ولی مأجور هم البته نیست. خب اینجا فرمود که اگر در این بلا تضرع نکنن منشأش قساوت قلبه. حتی این قساوت قلب در جای دیگر هم فرموده که همین که زمان بگذره انسان تغییر نکنه و متوجه نشه به قساوت قلب مبتلا میشه. فطال علیه ملعمت فقست قلوب. خیلی اگر به اینجا رسیدیم و این خدای نکرده بلاها ما رو بیدار نکرد، اون وقت مقدمه اخذ و عذاب شروع میشه که فرمود دیگه سنستدرجهم من حیث لا یعلم و املی لهم ان کیدی متین. یا جای دیگه میفهمد ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیر لانفسهم. مهلت ها و عدم ابتلاعات که راحت زندگی میکنن فکر نکنن که خیر است. ان ما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین یا علی. که اینم سخته دیگه. به پیامبرم میفهمد که شما به این ظاهر پر از نعمت اینها نگاه نکن، خداوند با همین نعمت ها میخواد بلا برشون بفرسته. پس بلا فلسفش در فضای اجتماعی فرق داره با فضای فردی. اگر در فضای اجتماعی مردم اهل صلاح و صداد و تقوا باشن، اون اجتماع بهره از نعمت و رفاه میبره، و اگر مردم اهل صلاح و صداد نباشن اون اجتماع به بلا مبتلا میشه. اینم هست که نظام وجود، عالم هستی با عالم انسانی در ارتباطه. یعنی این کیفیتش هم بعضی از حکما، حتی حکمای پیشین ما مثل ابن سینا تبیین کردن. حرفای جالبی هم دارن که اگر لازم شد بعد یه مقدارش عرض میکنم. پس این الان بلاییه که اختیارها باقیه. باید چشم امیدمون به خدا باشه، البته از وسائل هم استفاده کنیم. همون حرف توکلی که در یک جلسه دیگه هم گفته شد که خداوند فهمد که در این بلاها به من برگردین. لعلهم یرجعون. یرجعون به کی؟ به خدا، نه به وسائل، نه به پزشک، نه به... خب پزشک مراجعه نکنه؟ چرا؟ حتما مراجعه کنن. اما اونها رو وسیله بدونن نه خدا را. ما خیلی وقتا دعا و خدا را وسیله و واسطه میدونیم و اونی که کار میکنه رو اسباب ظاهری، در حالی که بالعکس باید باشه. باید ابراهیمی مشرب بشیم که فرمود الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. این و اذا مرضت فهو یشفین نه یعنی حضرت ابراهیم مثلا دارو مصرف نمیکردن. چرا؟ حتما دارو مصرف میکردن تا شفا پیدا کنن، همونطور که وقتی تشنه میشدن آب میخوردن، نمیگفتن که یا الله به جای آب خوردن. اما در عین این که به اون وسائل و وسائط عمل میکنن، اونا رو واسطه الهی میبینن، حقیقت علیت رو و حقیقت اون عمل رو از خدا میدونه. یعنی آب میخوره میگه فهوه یشمین، فهوه یسقین، خوه یطعمنی و یسقین. غذا میخوره میگه خدا من را سیر کرد. آب میخوره میگه خدا من را سیر آب کرد. دارو میخوره میگه خدا من را شفا داد، خدا من را خوب کرد. این چیزیه که در اون بحث تضرع و رجوع لازم داریم، به شرط این عقیده صحیح، تضرع واقعی به شرط این عقیده صحیح که یک همه چیز را به دست خدا ببینه. فقط خدا را ارحم الراحمین بدونه و کسی را مهربانتر از خدا نداند. و 3-4 بگه فقط کار از خدا برمیاد ولا غیر، و اذا مرضت فهو یشفین. وسائل را وسیله قرار بده نه خدا. بنابراین دستور همونجایی که پس فلسفه بلاهای اجتماعی این شد. اما حالا باید چی کار کنیم تو بلاهای اجتماعی؟ خود قرآن به روشنی بیان کرد تضرع. این تضرع را در روایت توضیح دادن. من چند تا روایتی راجع به این تضرع را بخونم خدمت شما. در نهج البلاغه از حضرت امیر نقل شده که اینها همه توضیحات تضرعه. پس وظیفه ما تضرعه، رجوع توبه است. تضرع لازمش رجوع به خداست. یعنی مقدمه تضرع اینه که انسان از خطای خودش توبه کنه. بعد از اینکه توبه کرد، علاوه بر توبه این کار را من. توبه، ایمان، عمل صالح که پیش فرض ماست دیگه، باید هممون انجام بدیم. ولو ان الناس حين نزل بهم النقم و تزول عنهم النعم. اگر که مردم وقتی که نعمت ها ازشون کنارگیری کرد، نعمت سلامت، رفاه، امنیت، هرچه، و نعمت ها و بلاها بهشون نازل شد، فزعوا الی ربهم. اگر مردم در این حین فزع و بیچارگی خودشون رو به سوی پروردگارشون عرضه می کردن، منتها به چه کیفیتی؟ به صدق من نبعهم و وله من قلوبهم، با صدق حدیث، خبری که میدن همراه با صدق باشه، یعنی به اصطلاح تضرعشون تضرع صادقانه باشه، فزعشون فزع صادقانه باشه، و ولهن من قلوبهم، علاوه بر اون شوق و اشتیاقی از جانب خودشون در قلبشون داشته باشن به خداوند. پس تضرع بخوایم لیست کنیم، توبه، ایمان، عمل صالح، اینا باید در فضای جامعه جا بیفته. تضرع با صدق نیت به جانب خداوند و علاوه بر اون وله و شیفتگی نسبت به خدا. یعنی اصلا بلاها آمده که ما رو به خدا مشتاق کنه، شیفته کنه، یعنی یه قدم آدم جلوتر بره، که اگه این بلا نبود نمیشون. بعد اگر این طور بود، حالا به خدا که نزدیک می شدند که اون اصل بلاها هم این طوری می شد، لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل فاسد، هر بلایی که بهشون آمده بود بر می گشت. نمونه بارزش دیگه قوم حضرت یونس که قطعی شده بود بلا بهشون، مثلا بلا آمده بود ریشه شون رو بکنه. بعد قرآن با یک گلایه میگه بقیه اقوام چرا اینجوری نکردن، چرا قوم صالح، چرا سمود، چرا قوم هود، اونا این کار نکردن، چرا قوم نوح این کار نکردن. اتفاقا سوره یونس که اسم حضرت یونس رو داره، از حضرت یونس یک کلمه هم ذکر نکرده. عجیبه. در سوره یونس اصلا جریان حضرت یونس نیامده و اسم حضرت یونس هم نیست جز همین آیه، یک آیه آمده. میفهمد که اتفاقا این آیه هم جریان خود حضرت یونس نیست، جریان قوم حضرت یونسه. میفهمد فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. چرا اینجوری پیدا نشدن که یک ملتی، مردمی ایمان بیارن بعد ایمانشون سودی بده؟ چرا هیچ گروهی نبودن که این ایمان بیارن تا ایمان سودمند بشه براشون؟ فقط قوم یونس فقط این کار رو کردن که لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهین. اینکه این سوره رو اسمش گذاشته سوره یونس و این آیه فقط جریان حضرت یونس، میخواد اینو تذکر به ما بده که حتما در بلاها مایوس نشین، خداوند حاکمه، برگردین برمیگرده. و فقط قومی که از اول تاریخ تا زمان رسول اکرم این کار رو کردن قوم یونس بودن. خب پس اینم نکته‌ایه که باید تذکر داد بهش که بلاها که میاد برای یک تطهیر اجتماعیه و مردم در سطح عموم باید برگردن. بعد در بعضی از روایت از حضرت آقای امام صادق علیه السلام تضرع را توضیح دادن. بعد میگه حضرت تضرع را توضیح میدادن، فرمودن و حرک و هاکذا تضرع و حرک اصابعه یمینا و شمالا. فرمودن تضرع اینه، دستشون به سمت راست و چپ، این حالتی که گاهی وقتا دست بالا میبره پایین میاره، سمت راست میبره سمت چپ میبره، یعنی کسی که مستر نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه. خود همین دعایی هم که در ماه رجب داریم که دست رو به بریم بالا که راه حرکت بدیم، کسی که مثلا تو بیمارستان هستن مثلا پشت در اتاق عمل هستن نمیدونه چی میشه، همینطور دستشون تکون میدن، این حالت همه حالت تضرعه. در روایت دیگه داره و دعا و تضرع ان تحرک اصبعک السبابه من مایلی وجهک، همین کار که این حال درونیه که به صورت این حرکت در میاد. و هو دعا الخیفه، این دعای خیفه است. در روایت دیگه فرمودن که و تضرع رفع الیدین و تضرع بهما. تضرع که در آیه توضیح داده اینه که دست ها رو بالا ببره انسان و با تمام وجود با دستش حالت تضرع و ذراعت داشته باشه. خب این گاهی وقتا یعنی در حقیقت حال دعاست دیگه، این حال که در روایت دیگه هم باز این جریان توضیح داده شده که بیشتر البته به همین جریان نوع دعا کردنی با حال بیچارگی، با حال اینکه از همه اسباب منقطع شده، یعنی قبل از اینکه همه اسباب را خداوند بریزه پایین و نابود کنه شما بفهمین که اسباب کاری نیستن، فقط مسبب الاسباب خداست و اونها فقط در حد واسطن، اینطوری دعا کنه. البته در بعضی از روایات دیگه هم داره که وقتی خداوند به حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام فرمود که یا موسی اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین، وقتی که دیدی فقر داره میاد، بلا داره میاد، بگو خوش آمد این پوشش صالحین. و اذا رأیت الغنا مقبلا، وقتی دیگه رفاه اینها داره میاد، فقل ذنب عجلت عقوبته، بگو که گناهی است که عقوبتش تعجیل شد. که در همون آیه اینم تایید میکنه که اون فتحنا علیهم ابواب کل شیء، از باب عقوبت دنیایی که مقدمه اخذ الهی. خب پس فلسفه بلاهای اجتماعی، کفران نعمتها و غفلتها و پشت کردن به حقیقت هاست، چالش هم برگشت است: ایمان، عمل صالح، توبه، تضرع و وله، به خدا اشتیاق پیدا کردن و از غیر منقطع شدن. تضرع هم در درونش چی بود؟ از غیر خدا منقطع شدن و خدا را فقط همه کاری هستی دیدن و او را ارحم الراحمین و تنها تکیگاه دانستن. امیدوارم همه ما این مسیر رو انجام بدیم. بعد اون وقت تو این بلا، کسایی که به این بلا مبتلا شدن یا به عافیت رسیدن، همه سود کردن. شما میدونید که در بعضی از روایات داریم کسایی که به زلزله از دنیا برن شهید محسوب میشن، کسایی که به بلاها، اینا کسایی که تو اون بلاها راضی به قضای خدا هستن. خب بالاخره ما که باید بمیریم، یا تو رخت خواب میمیره آدم، یا بعد میگن که ای این کی میبینه. خب عزیزانش میگن زودتر بمیره راحت شه، البته مقصودشون اینه که بیشتر زودتر بمیره ما راحت بشیم. حالا که اینطوری بناست از دنیا انسان بره، چقدر خوب که انسان به طوری از دنیا بره که اجر شهید را داشته باشه. امیدواریم که شهید، شهادت واقعی نصیب ما باشه. ولی بالاخره از دنیا رفتن کیفیت‌های متفاوتی داره. اگر تو بلاها مردم برگشتن، اونهایی که از بلا جان سالم به در میبرن معجورند و رشد یافته، اونهایی هم که تو بلا به رحمت خدا میرن که به رحمت واسعی حق رسیدن دیگه، اینا در اون عالم نوع انتقالشون با رحمت بیشتری همراهه دیگه. کسایی که تو بلاهای عمومی به رحمت خدا میرن. امیدواریم که البته عموم مردم ما و همه مردم، شیعیان، مسلمان ها، غیر مسلمان ها، موحدین، همه از این بلا به عافیت بیرون بیان با رشد و ارتقاء روحی و روانی. انشاءالله. اللهم صل علی محمد.